در ادامه بحث صاحب کفایه این مسئله رو مطرح می‌فرمایند که اگر ما از ادله نتوانستیم حکم زیاده را در مقام ثابت کنیم، اصل عملی در ما نحتفی همون اصل براءت هست. اگر براءت هست زیاده جاری کردیم، حکم صحت عمل می‌کنه. ولیکن در مقابل بعضی سراغ استصحاب صحت رفتند، به این نحو که این شخص قبل از اتیان به این زیادی عملی که از او صادر شده بود صحیح بود، با آمدن این زیادی و آوردن این زیادی شک میکنه در این که آیا اون عمل به صحت خودش باقی است یا اینکه باقی نیست. استصحاب میکند بقای صحت را و نتیجتا حکم میکند به صحت عمل. این مطلب را صاحب کفایه تحت این عنوان بیان فرموده که ربما تمسک لصحت ما اتا بهی مع زیاده به استصحاب صحه، تا اینکه بفهمه و یعطی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب. ظاهرا در مبحث استصحاب این مطلب را ایشان بیان نکردن یا چه وعده دادن. علی ای حال، موردی این استصحاب را اول باید در نظر بگیریم. خب صورت استصحاب همین بود که عرض کردم، قبل از آمدن این زیادی مکلف یقین داشت به صحت عمل، بعد از آمدن زیادی شک میکند که آیا عمل صحیح هست یا نه، استصحاب کند بقای صحت گذشته. چون استصحاب در اینجا شک در بقای صحت هست نه در حدوث صحت. موردی این استصحاب با بیانی که ذکر شد، توضیحی که نسبت به جریان استصحاب عرض شد، واضح هست که در جایی است که زیادی را در اثناء صلات به عنوان زیادی جزء بیاورد تشریعاً. ولی اگر از اول قصد آوردن این زیادی را داشته باشد، از ابتداء هم قصد داشته باشد که این زیادی را بیاورد و بر اساس به اصطلاح همون امر تشریعی که ادعا کرده است او را دایی هم قرار داده است بر عمل، در اینجا دیگه جای استصحاب نیست. چرا؟ چون ما یقین سابقه به صحت نداریم، بلکه شک در اصل صحت از ابتداء امر داریم. استقرار بفرمایید در جای این به حرف جاری است و مورد دارد کلام مدعی به تمسک به استصحاب که در اثناء عمل اتیان به زیادی کند و قصدش هم از اول این نباشد که این زیادی را میخواد در اثناء عمل بیاره. اما اگر ابتداءً قصد این داشته باشد که این زیادی را بیاورد، حکم به صحت نمی‌شود. یعنی از باب جریان استصحاب. چرا؟ چون متیقن ثابت نداریم. در باب استصحاب دو رکن اساسیش این است: یقین سابق و شک در بقا. ما شک در شک داریم اما یقین سابق در اینجا نداریم. شک در صحت داریم اما یقین سابق نداریم. این شک در صحت مسبوق به یقین نیست، بلکه از ابتدا همین شک بوده و هست. صاحب کفایه بر این جریان استصحاب اشکال دارند و استصحاب رو در اینجا جاری نمی دانند. حاصل فرمایش ایشان این است که استصحاب صحت اجزاء سابقه در صحت اجزای لاحقه نفعی ندارد، چون اجزای سابقه اگر صحیحاً اعتیاد شد، حالا صحت چند معنا در اینجا دارد، سه احتمال درباره صحت میده، اون هیچ نفعی به حال اجزای لاحقه از نظر صحت و فساد نمیرساند، چون صحت اگر به معنای موافقت اجزای سابقه به نسبت به اوامر اون اجزای سابقه باشد، حالا گرچه امر مطابقی ندارد ولی امر ضمنی دارد، اینجوری بگیم اونجا به عدد اجزا در باب مرکبات امر واحد منحل می شود به اوامر متعدده، 10 جزء دارد، قبل از جزء هشتم همه اون 6 جزء 7 جزء را صحیحا آورده، به معنای این که یعنی این اجزا بر اساس همون امری که بهشان شده بود مطابق اوامرشان اتیان شد، یعنی معتیون به یه نصف و اجزای سابقه مطابق با معمروبه. بعد میرسد به جزء هشتم تکرار میکنن، زیادی میآورن و قصدش هم نیست از اول که بگیم زیادی بیاره، اون مورد که دیگه مورد نداشت. خب در اینجا اون اجزای سابقه که بر طبق اوامر زمینیه خودشان اتیان شده است، ما یقین به صحت داریم، اما یقین به صحت اون اجزا معناش این نیست که اجزای لاحقه مطابق مأمورون به آورده شده باشد. این جزئی را که زائد کرده است، این کجا مطابق مأمورون به است؟ مطابق بودن با مأمورون به اون اجزا اجنبی از مطابقت این جزء است با مأمورون به، با مأمورون به امر ضمنی خودش. خب در اینجا ما 10 تا امر ضمنی داریم، اون 8 تا یا 7 تا مطابق اوامر ضمنی خودشان آورده شده است، این دلیل نمی شود که این 8 هم مطابق امر ضمنی در مربوط به خودش آورده شده باشد. پس بنابراین صحت به این معنا که مطابقت معتیون به با مأمورون به به نسبت به اجزای سابقه، هیچ دخالتی در صحت اجزای لاحقه به معنای مطابقت مأمورون به با معتیون به با مأمورون به ندارد. این پس صحت به این معنا که مطابقت معتیون به با مأمورون به این اجنبی می شود، یعنی ربطی ندارد اون چیزی که مشکوک و صحه است با اون چیزی را که متیقن و صحه است، اون چیزی که چون شک در بقای همون شی باید باشد، اینجا به لسان اصطلاح در استصحاب این است که شک باید در بقا باشد و اینجا شک در بقا نیست، چون اون چیزی که متیقن است غیر از اون، موضوع باید واحد باشد، وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشروطه در استصحاب شرط است، اینجا موضوع در قضیه متیقنه عبارت است از اجزای سابقه و موضوع در قضیه مشکوکه عبارت است از جزء لاحق و اجزای سابقه غیر از جزء لاحقه. احتمال دوم برای این استصحاب صحت این است که صحت را به معنای قابلیت اجزای سابقه برای انضمام سایر اجزا و تشکیل مرکب. اجزای سابقه صحیحاً اتیان شده است، یعنی چی؟ یعنی اجزای سابقه جوری اتیان شده است که قابلیت دارد اگر اجزای لاحقه صحیحاً زمینه بشود مرکب محقق شود. این وجه هم باطله. چرا؟ برای خاطر اینکه باز وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه که شرط است، این فاقد وحدت موضوع است. اجزای سابقه قابلیت این را داشتن که اگر اجزای لاحقه ملحق بشود صحیحاً مرکب تحقق پیدا کند، الان هم این قابلیتش هست، خللی در اجزای سابقه ایجاد نشده است. چرا؟ چون از شیء لا ینقلب عما هو علیه، اگر اونا این قابلیت را با این قابلیت ایجاد شده اند و مکلف اونها را جوری ایجاد کرده است که این قابلیت را داشتن، الان اون قابلیت چون از بین نمی رود. اونها قابلیتشون محفوظ است. خلل در اجزاء لاحقه است که به هر حال زیادی درش محقق شده است، در اجزاء سابقه هیچ گونه خللی نیست، پس اونها الان هم باقیان به قابلیت بر لحوق اجزاء لاحقه صحیحاً تا محقق بشود مرکب. این قابلیت الان هم از بین نرفته است. ما شک در بقاء اون قابلیت نداریم، اما اجزاء لاحقه شک در حدوثشان هست، یعنی نمیدانیم که این جزء لاحق با این خصوصیت این قابلیت تحقق مرکب را دارد که زمینه بشود به اونها و نتیجتا مرکب محقق شود، یا این قابلیت را از دست داده است. پس تا اینجا صحت چه به معنای بودن معتیون به مطابق با مأمورون به و چه به معنای قابلیت اجزاء سابقه برای لحوق اجزاء لاحقه، هیچ کدوم از این دوتا فائده ندارد، به لحاظ این که موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه متعدد است و در باب استصحاب وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه شرط است. احتمال سوم در صحت این است که صحت به معنای تأثیر اجزاء سابقه در ملاک و مصلحت باشد. خب واضح است که ما برای مجموعه این اجزا که مرکب واحد را واحد اعتباری را تشکیل می‌دهند، برای مجموعه اینها اثر واحدی در نظر گرفتیم، یعنی شارع اثر واحدی در نظر می‌گیرد، همه اینها دخیلند در اون اثر، ولی به نحو جزئیات دخالت هر جزئی به اندازه خودش هست در تحقق اون اثر. خب ما صحت اجزاء سابقه رو اینچنین معنا میکنیم: اجزاء سابقه قبل از آمدن این جزء زائد قابلیت داشت، به معنای این که صحت داشت، به معنای این که تأثیر در تحقق اون ملاک و اون مصلحت را دارا بودند. پس اجزاء سابقه واجد تأثیرگذاری در ملاکی که برای این مرکب شارع در نظر گرفته است دارند، قبل از آمدن جزء زائد. بعد از آمدن جزء زائد می‌فرماید ما شک می‌کنیم که اونها تأثیرگذار هستند یا نیستند. استصحاب بقای تأثیرگذاری اون اجزاء سابقه می‌کنیم بعد از آمدن جزء زائد. در اینجا از نظر وحدت موضوع اشکالی که در صحت معنای اول یا دوم بود اینجا نیست، چون موضوع واحد است. الان ما صحبت از تأثیرگذاری اجزاء سابقه است قبل از آمدن زائد، یا بگیم نه مطلق اجزا قبل از آمدن زائد تأثیرگذار بود، الان شک داریم که تأثیرگذاریش باقیه یا نه، اینجوری معنا بکنن. صاحب کفایه می فرماد در اینجا ما یقین سابق نداریم، برای خاطر این که چه زمانی بوده است که این اجزا با زائد، با وجود زائد، با وجود زائد تأثیرگذار بودند، حالا شک در بقا کنیم. اون موقعی که اجزا تأثیرگذارند در ملاک بدون این زائد است. اون موقعی که زائد آمد این موضوع متعدد می شود باز. یعنی شما در خصوص اجزا به ماهی اجزا نیامدین ارکان استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقا هست را جاری کنید. ما شک در این داریم که این اجزا بعد از آمدن این جزء زائد آیا مؤثر هستند در مصلحت و ملاک یا نیستند. چه زمانی بوده است که شما یقین به مؤثریت اجزا داشتید که الان در ظرف شک در بقا بخواید بگید استصحاب بکنید؟ ما یقین سابق نداریم. پس الان هذا یا موضوع متعدد است یا یقین در صورت وحدت موضوع هم که فرض سوم هست یقین سابق وجود ندارد. این یقین سابقه، نه با موضوع میگیم همون اجزای سابقه است، قبل از آمدن و بعد از آمدن. نه ما میخوام بگیم که بعد از بعد در در اشکال برش اینه که میگیم بازم اینجا متعدد میشه، معالش به تعدده. میگیم قبل از آمدن که اجزا ناقص بود، کامل نبود که، اونا مؤثر بودن، ولی بعد از آمدن زائد موضوع دو تا شد دیگه. اون اجزای سابق بدون زائد با اجزای سابق با این زائد میشه دو چیز. پس اگر بنابر این فرق کردن ایزن ارکان استصحاب که وحدت موضوع است نیست، مضافاً بر این که در اینجا میخوام بفهمم یقین سابق هم ما نداریم. یعنی چه زمانی بوده است که با وجود زائد قطع به تأثیر داشتن اونها داشتیم، حالا که اگه شک در تأثیر گذاری اونها باشد استصحاب کنیم؟ ما زمانی نبوده است که یقین به تأثیر گذاری اجزا داشته باشیم با وجود زائد. اگر بگید که آقا بدون زائد این میشود متعدد، موضوع متعدد، اگر با زائد باشد یقین سابق نداره. اذا علا تقدیرن موضوع متعدد است و علا تقدیرن آخر یقین سابق نداریم. اگر بدون زائد در نظر بگیریم موضوع متعدد میشود، با آمدن زائد در نظر بگیریم چه زمانی بوده است که با وجود زائد اون اجزا مؤثر بودن در مصلحت که حالا که شک کردیم استصحاب کنیم. این حاصل اشکال صاحب کفایی است در اینجا بر این به اصطلاح تمسک به استصحاب. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا می‌فرماید ما قبل از اینکه این مسئله رو بررسی کنیم که آیا جای تمسک به استصحاب هست یا نه، یک مقدمه ایشان ذکر می‌فرماید. مقدمه ایشان اختصاصی به اینجا ندارد، بیان دقیق حکمی است که مفید است. فرق بین مانع و قاطع کجا اساسا مانع تعبیر می‌کنیم و در کجا عنوان قاطع میاد؟ مثلا در باب سفر دارد که مرور به وطن یا ورود به جایی که قصد اقامه 10 ایام دارد، این قاطع سفر است. یا گفته می شود که آقا اگر قاصد سفر سفر معصیت باشد، نه معصیت در سفر، اصل سفر معصیت باشد، این می شود مانع سفر شرعی که به هر حال موجبی می شود به شخص نمازهای رباعی را به هر حال قصرن بخواند. اونجا تعبیر مانع دیاریم، اونجا قاطع نمیگیم. پس عبور به وطن و مافی حکم الوطن می شود قاطع سفر. اگر کسی به هر حال مسافر بود، در اثناء سفر به وطن یا به جایی که قصد اقامه 10 ایام دارد برسد، سفرش قطع می شود، باید بعد از اون. یا مثلا اگر کسی رو سفر هست، وقتی به وطن رسید، دیگه این رسیدن به وطن از عنوان کسی رو سفر دیدنش قطع می شود. بحث کردیم اگر یادتون باشد که گفتیم دیگه سفر دومش باید نماز را تمام بخواند، سفر اولا، سفر اولش حساب نمی شود، سفر بعدی. حالا بعضی هم تازه سفر سوم میگن، ولی نه، بحث شده بود که سفر دوم. خب عنوان قاطع و مانع در اونجا بیان شده بود که گاهی تعبیر مانع می شود و گاهی تعبیر قاطع. حالا فرق این و تحقیق این وضع که کجا عنوان قاطع است و کجا عنوان مانع، تا ببینیم این صحتی که استصحاب شده است در اینجا و مدعی جریان استصحاب ادعا کرده است، صحت به معنای چیست. حاصل کلام این است که می‌فرمایند این چنین نیست که مانع هر چیزی باشد که عدم او در مرکب اخذ شده باشد به نحو جزئیت یا به نحو خصوصیتی که مقوم جزء باشد. یعنی مانع مطلق اونچه که عدم او اعتبار شده باشد نیست که بشود وجود او مانع. چون در باب شرط گفته می شود شرط یا امریس وجودی و همون شرط اصطلاحی است، یا امریس عدمی یعنی عدم شی، چون عدم مطلق معنا ندارد شرط باشد، عدم شی باید بگیم، عدم مضاف. اون عدم شی اگر شرط شد معناش این است که پس وجود شی مانع. اونی که مشهور و معروف در السنه اصولی این است، اینجا تفصیل نمیدن که آقا این عدم آیا عدم جز است یا عدم خصوصیتی از خصوصیات جز. قطعا عدم الجز نمیشود اگر شرط شد عدم چیزی که به عنوان جز اخذ بشود، چون عدم رو گاهی از اوقات به عنوان ما در مرحله مقوم اخذ میکنیم، در مرحله مقوم شی که اجزا هستن اگر لحاظ کردی، عدم جز یا عدم خصوصیتی که مربوط به جز است، این عدم اسمش مانع نیست، یعنی وجودش، بلکه عدمی که در مرکب اخذ شده باشد به نحو شرطیت. اگه بحث شرطیت آمد یعنی چیزی که خارج است از دائره اجزا، دخیل است در فعلیت ترتب اثر بر مؤثر. اون چه که دخیل است در فعلیت ترتب اثر بر مؤثر علا قسمین، تارتن امر وجودیون که این نامیده میشد به شرط، و اخرى امر عدمیون که این هم شرط عدمی میگن، ولیکن وجود این دوم میشود مانع. پس مانع عبارت است از عدمی که در مرکب اخذ شده است اما به نحو شرطیت، به معنای ما له دخل فی فعلیت تأثیر. خب واضح است که عدم به ما هو و عدم و شیء فی تأثیر این عدم نمی شود جزافن. ما خیلی چیزها رو میتونیم بگیم آقا عدمش دخیل باشد، میتونیم همچی حرفی بزنیم؟ نه، جایی ما اون عدم شیعی را اولا اینجور عرض بکنم بهتر، عدم مطلق که معقول نیست، شرط فرامی چون عدم مطلق شیعی نیست، عدم مضاف است که به لحاظ اضافهی که به شیع پیدا کرده است قابل بحث است و این میشود موضوع برای حکم قرار داد. حالا عدم شیع آیا این جزافن میاد شرط قرار میگیرد یا نه؟ یک حساب و کتابی دارد، قطعا یک حساب و کتابی دارد. اگر شیعی وجود او مخل به ترتب اثر باشد بر مؤثر، عدم او میشود شرط. پس هر عدم شیعی را نمیان بگن شرط است. عدم شیعی که به اصطلاح وجودی که بدیل اوست مانعیت از تأثیر دارد و جلوی تأثیر مؤثر را میگیرد، در اینجا میگن آقا عدم اون شی شرط است. اذا میگن آقا ما شرط وجودی داریم و شرط عدمی. شرط عدمی یعنی چیزی که به لحاظ وجود او، مثل اینکه آقا حالا مثال در تکوینیات بزنید در اینجا واضح میشه، میگه آقا این آب اگر بخواد این حرارت آتش او را گرم کند، باید بین این آب و اون آتش، یعنی ظرف آب و اون آتش، چیزی حائل نشود، واسطه نشود. حالا اگه مثلا فرض کنید یک بلوک سیمانی رو بالای این آتش گذاشتن، اون قابل قابلمه رو بالای اون چیز سیمانی بگذارن، یک روز هم اگر این آتش بسوزد اون به اصطلاح گرم نمیشود. دقت کردید؟ اینجا حالا میگن که چی؟ میگن عدم حائل بین حرارت و اون ظرفی که میخواهد گرم بشود شرط است. عدم حائل شرط است در چی؟ در تأثیر. چرا؟ چون حائل مانع است از تأثیر گذاری آتش در گرم شدن اون آب، پس بنابراین عدم حائل میشود شرط. این در تکوین. در تشریع هم همینطور، اگر شارع وجود شیئی را مخل به ترتیب اثر به اصطلاح دانست، قهرن عدم او میشود شرط. مثلا ریا مبطل عمل هست، عمل اجزایش، مثلا صلات اجزایی دارد، صوم بر حال حقیقتش ترک طرق خاصه است، حج اجزایی دارد، اینها اعمال عبادی هست. خب با یک نحوی خاصی شارع اینا رو اعتبار کرده است. عدم ریا، وجود ریا مخل است، یعنی اون اثری که بر صلات مترتب میشد با وجود ریا اون اثر مترتب نمیشد. لذا شارع فرما شرط اینکه این صلات مؤثر باشد این است که ریا نباشد. ریا میشود چی؟ مانع. چرا؟ چون وجود ریا مانع است، لذا عدم ریا میشود شرط. مانع همیشه چیزی است که مزاحم مقتضی در تأثیر است. و المانع ما یزاحم المقتضی فی تأثیر. این آخر در عبارت آوردن ظاهرا باید زیادی باشد، این معنا را تا تغییر می‌دهد، نباید الاخر باشه، حالا بعدا به کتابتون مراجعه کردید درست کنید. و المانع ما یزاحم المقتضی فی تأثیر، همین کافیه دیگه. ما یزاحم المقتضی الاخر نمیخواد، مقتضی غیر مانع دیگه، فرق بین مقتضی و مانع هست. لذا مانع چیزی است که مزاحم با مقتضی در تأثیر، لذا عدم او میشود شرط در فعلیت تأثیر. اگر چیزی که مزاحم است در تأثیر بودن او و نبودن او علی السویه باشد، خب اگر او باشد و تأثیر بگذارد، یعنی با وجود مانع تأثیر باشد، معناش این است یعنی با نبود این شرط، با اینکه این مانع شرط نباشد، یعنی چی؟ یعنی مانع وجود داشته باشد. اگر با نبود این شرط هم تأثیر باشد، لازمه اش انفکاک معلول است از علت تامه. پس بنابراین مانع همیشه در مرحله تأثیر مقتضی نقش دارد و در مرحله اجزاء مقتضی نقشی ندارد. فاذن عدم مأخوذ در مرحله جزء، عدم الجزء، یا عدم شیئی که در خصوصیت جزء دخالت دارد، این عدم اسمش مانع نیست، بلکه این عدم در مرحله مقتضی هست. عدمی که به عنوان مانع اسم گذاری می کنیم عبارت است از عدم شیئی که وجود او در فعلیت تأثیر خلل ایجاد می کند. اون چی که مخل به فعلیت تأثیر مقتضی است عدم او شرط است، پس خود او می شود چی؟ مانع. حالا مانعیت، مانعیت اون وجود، مانعیت اون وجود، چون عدم مانع شرط است، اما خود عدم دیگه مانع نیست، خود عدم مانع نیست. اگرم مانع است مسامحتن است، یعنی بدیل او مانع است. این عدم شرط است، این باید باشد. بدیل او که وجود اون شیء خاص است که این عدم اضافه به او شده است، اون می شود مانع، نه که خود عدم مانع باشه. لذا میگیم عدم المانع، یعنی عدم اون چیزی که اون در فعلیت تأثیر نقش دارد. حالا تقریب مانعیت وجود شیء به چه نحو است، این مقدمه که دانشجو حالا میاد در محل بحث. ببینیم این استصحابی که بیان کردن مستصحب ما چیست، به چه معنا هست. هر جزئی از اجزا مقداری از استعدادی که به مرحله تمام بخواهد برسد را در حقیقت ایجاد می کند. ما یک مستعد داریم که عبارتن از اجزا، یک مستعد له داریم که عبارت است از اون اثری که برای این اجزا به عنوان مجموعه اونها که تعبیر به مرکب می شود شارع در نظر گرفته است. یا در تکوینیات اجزایی که یک اثر خاصی را تشکیل می دهند و به اصطلاح دارای اثر خاص در معاجین، اگه 10 جزء باید برای یک معجونی که تحقق پیدا کند که اثر خاصی را داشته باشد دخیل باشند، هر جزی از اونها اسمش مستعد هست و این اموری که به هر حال مستعدن برای تحقق اون به اصطلاح مرکب و نتیجتاً ترتب اثر بر مرکب، که مرکب غیر از مجموع الاجزاء چیزی دیگری به اصطلاح غیر از جمیع الاجزاء چیزی دیگری نیست. در اینجا چون وجود اجزا به نحو تدریج هست، لذا مرحوم عاشق می‌فرمایند مکلف وقتی شروع می‌کند به اتیان جزء، هر جزئی را که می‌آورد یک نوع مستعدی در حقیقت یک مرحله از مستعد محقق شده است تا به مرحله می‌رسد که مستعد له حاصل بشود. مستعد له چیست؟ مستعد له عبارت است از اون اثری که مترقب است از مرکب، که مرکب غیر از جمیع الاجزاء چیزی دیگری نیست. حالا مانع چه کار میکند؟ مانع میاد، یعنی اون چیزی که عدم شرط است، مانع میاد این استعداد را برمیدارد و این استعداد را باطل میکند. پس در نتیجه مانع مزاحم با مستعد هست، اگر که اگر بعد از مستعد باشد بقاءً. اینجا تعبیر مانعیت میاریم، یعنی جلوی این پیشروی استعداد را سد میکند، نمیذارد این استعداد به مرحله نهایی برسد که اثر بر مرکب مترتب بشود. حالا اگر همزمان با اون جزء این مانع پیدا شد، همزمان با جزء مانع پیدا شد، اینجا چی میگن؟ اینجا نمیگن مبطل استعداد یا رافع استعداد، بلکه در اینجا میگن دافع. اینجا تعبیر دافع را میارن. اگر مقارن باشد همزمان با وجود جزء، دفع استعداد میکند نه رفع استعداد و مبطل استعداد، چون رفع یعنی برداشتن، از بین بردن، دفع یعنی جلوگیری کردن. لذا دفع مرض با رفع مرض فرق دارد. رفع مرض بعد از پیدا شدن مرض است، پیشگیری به تعبیری که میکنن معناش همون دفع مرض است. در اینجا هم همینطور، در اینجا هم اگر اون مانع بعد از تحقق مستعد آمد، تعبیر میکنن به رافع اون استعداد. اگر همزمان با اون جزء پیدا شد، تعبیر میکنن از دافع استعداد، یعنی نمیذارد اون استعداد به فعلیت برسد. حالا اگر استعداد سابق از دو، حالا این مانع یا بعد از اجزاء سابق میاد یا همزمان با اجزاء سابق میاد. اگر بعد از اجزاء سابق آمد، چیکار کرده است؟ استعداد اون اجزاء سابقه را از بین برد، باطل کرد. اگر همزمان با اونها آمد، نگذاشت اصلا اونها استعداد پیدا بکنند، جلوی استعداد رو گرفت. در هر دو صورت استعدادی دیگه نمیماند تا اجزاء لاحقه مؤثر باشد. لذا میفهمم بعد از باطل شدن استعداد جزء سابق، چه به عنوان دافع چه به عنوان رافع، اگر مقارنن باشد دافع است، اگر بعد از اونها مانع آمده باشد رافع است. رافع یا دافع علاه ای تقدیرن، مانع از این است که جزء لاحق تأثیر گذار باشد. چرا؟ برای خاطر این که اگر بنا باشد جزء لاحق تأثیر بگذارد، به عنوان حسب الفرض به عنوان مکمل استعداد است، نه به عنوان این که استعداد تام به جزء لاحق باشد. اگر به عنوان مکمل است و تکمیل استعداد سابق را می کند، باید استعداد سابق باشد، و الا با نبود استعداد سابق و آمدن فقط لاحق به تنهایی، با فرض این که ما سابق را هم در تحقق استعداد دخیل دانستیم لازمش تفره است، یعنی بدون اینکه شیء علت تامه او محقق پیدا بکند معلول محقق بشود. اثر بر مرکب وابسته به تمام اجزای مرکب است. اجزای مرکب بعضی ها اگر نباشند، یا باشند و فاسد بشوند، یا باشند و فاسدن ایجاد شده باشند، هیچ کدوم اینها دخالتی در ترتب اثر که مقتضا هست بر مقتضی نخواهند بود. حالا تتمی در اینجا هست که انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله